همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم. امروز دوشنبه 26 مهر ماه برابر با 18 اکتبر 2021 و این قسمت 22مین قسمت از 23مین قسمت بود از سری برنامه های 8 روز هفته است که به همت آقای بهبهانی عزیز و رسانه میهن من روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روز چهارشنبه این شانس رو دارم که در اختیار شما عزیزان باشم، در خدمت شما در عزیزان باشم و در ارتباط با مسائل سیاسی هفته‌ای که گذشت صحبت بکنیم، اخبار رو مرور بکنیم، نکاتی که در سطح اجتماعی و سیاسی اتفاق میفته یا در تولیدات و آثار روشنفکری که هست صحبت بکنیم در اون ارتباط و من هم تا جایی که بتونم نظرات خودم رو هم در اون لابلا در واقع با شما عزیزان در میون میذارم و امیدوارم که همونطور که بارها من عرض کردم خدمت شما عزیزان، این برنامه رو یک نوعی از گفتگو ببینید، نه در حقیقت سخنرانی یا اینکه در واقع برنامه شخص من که یک رابطه من آن به قول معروف به قول فلاسفه با مخاطبین دارم و بیشتر یک آرزوی من اینه و اشتیاق من اینه که این رو به عنوان یک گفتگو ببینیم و امیدوارم که نظراتتون رو همیشه برای من بنویسید و پیشنهادات انتقادات چه از طریق ایمیل که در پایین کادر این برنامه هست و چه از طریق در واقع کامنت هایی که شما عزیزان میتونید در پایین ویدئوی هر برنامه در یوتیوب بذارید. و من حالا امروز در این 23مین برنامه تمایلم این بودش که در ارتباط با سه موضوع صحبت بکنم. میدونم که در هفته های گذشته، در دو سه هفته گذشته کمی از سیاست روز من فاصله گرفتم، یعنی اخبار سیاسی روز رو بنا به دلایلی اینجا تحلیل نکردیم، دربارش صحبت نکردیم. امیدوارم که از چهارشنبه آینده و به اون سمت بریم که چون به هر حال اتفاقات بسیار مهمی داره میفته در صحنه سیاسی ایران و دی بای دی به قول معروف سیاست روزمره ایران رو حتما باید رصد کنیم و در ارتباط باهاش صحبت بکنیم. اما اگر اجازه بدید دوست دارم که این برنامه در ارتباط با سه موضوع صحبت بکنم. یک، در واقع من مجموعه از ایمیل ها رو دریافت کردم از عزیزان بعد از برنامه روز چهارشنبه که قدری در ارتباط با نظریه ایران شهری صحبت کردم و گفتم که گمان میکنم این نظریه در خدمت رژیم اسلامی است به لحاظ سیاسی. عزیزانی لطف کردن، نظراتشون رو فرستادن، انتقاداتی داشتن، دوست دارم در واقع کمی در ارتباط با اون موضوع روش صحبت بکنم، نظر خودم رو روشن‌تر بیان بکنم که شاید سوء برداشت‌ها کمتر بشه. و در واقع دو موضوع بعدی هم این که یک در ارتباط با دادگاه امروز حمید نوری، جلسه‌ای که امروز برگزار شد روز 18 اکتبر و اتفاقاتی که در حاشیه دادگاه افتاد که جالب بود و میتونه موضوع صحبتی باشه که در حقیقت امروز خانم صدیقه حاجی محسن صحبت کردند از خانواده های یکی از کشته شدگان کشتار سال 67 و به هر حال حمید نوری واکنشی که امروز در دادگاه نشون داد که یکی دیگه از اون تئاترهای همیشگیش رو اجرا کرد، بالاخره یه مقدار متفاوت بود امروز، حد و مرز رو شکن و کمی در ارتباط با هم صحبت میکنیم که به بهانه در واقع این رفتار حمید نوری نکاتی رو من دوستم در ارتباط با ماهیت جمهوری اسلامی بگم. و نکته بعدی و پایانی در واقع دو معرفی دو کتاب از سرکار خانم شهلا شفیق. یکی از کتاب ها رو من اخیراً خوندم در هفته های گذشته، واقعا ذهن منو مشغول کرد، مشغول نوشتن متنی در این رابطه هستم و دوست داشتم که در این برنامه هم کمی از اون مشغله های فکری رو که در ارتباط با این کتاب داشتم، فکرهایی که این کتاب موجب شد در ذهن من شکل بگیره، با شما عزیزان در میون بذارم که هم به این بهانه بتونیم گفتگوی رو داشته باشیم و جدای از اون در زمانش هم حالا توضیح خواهم داد، در واقع بتونیم صدای این واقعاً یکی از مهمترین زنان روشنفکر، یکی از مهمترین روشنفکران حال حاضر ایران رو برسونیم، خواسته به نسل‌های خودم، نسلی که شاید کمتر ایشون رو بشناسن و عزیزانی مثل ایشون رو که سالها در تعقیب در ارتباط با اون موضوع هم چند دقیقه من صحبت کنم. اما اجازه بدید در ارتباط با مسئله آنچه که در هفته گذشته من گفتم خیلی کوتاه بازترش بکنم موضوع رو و در حقیقت منظر نقد خودم رو کمی شفافتر بکنم. دوستان من ایمیل زدم و عزیزان اگر خاطرشون باشه در هفته گذشته من به بهانه واکنش هایی که برخی از در واقع افراد منتسب به جناح چپ جناح راست اپوزیسیون جمهوری اسلامی موازی که در ارتباط با جنگ آذربایجان گرفتن، من نکاتی رو مطرح کردم و گفتم این موازی در راستای یا در خدمت در حقیقت منافع رژیم جمهوری اسلامی است، منافع منطقه‌ای این رژیم، و در ادامه عرض کردم که اینها صرفاً خطاهای تحلیلی، خطاهای سیاسی یا خطا در تحلیل سیاسی یک سری از افراد نیست، بلکه یک نوع انحراف نظری رو میشه در جناح راست اپوزیسیون ایران تشخیص داد، همونطور که میشه انحراف‌های نظری دیگه‌ای رو هم در جناح چپ اپوزیسیون تشخیص داد و نقد اینها باعث میشه که در واقع این مبارزه علیه جمهوری اسلامی یا در نبرد سراسری که علیه جمهوری اسلامی در واقع جریان داره با چشم بازتری ما جلو بریم، تنها صرفاً و صرفاً یک نقد از یک ناظر اجتماعی یا یک مخاطب چنین نظریت. عرض من در اون برنامه این بودش که بسیاری از دوستانی که در جناح راست قرار میگیرن به نظریه تحت عنوان نظریه ایران شهری در واقع تعلق قلبی دارن، تعلق خاطر دارن، ولی من اون هفته هم عرض کردم، گفتم نه بنده نه در جایگاهی هستم به عنوان نه تاریخ نگارم نه متخصص این امر هستم در ارتباط با تاریخ خاص کهن ایران یا تاریخ باستان ایران، چون میدونیم که بخشی از این نظریه در واقع ایران شهری مبنا و پایه‌هاش بر اساس تاریخ باستان ایرانه که من واقعا به شخصه چیز چندانی جز آنچه که میانگین جامعه میدونه یا جامعه در واقع میانگینه میشه گفت فعالین سیاسی جامعه سیاسی ایران چیزی مضافه بر اون نمیدونم و اساساً هم به خودم چیزی نمیدونم که در مورد صحبت کنم، اما آنچه که این عزیزان مطرح میکنند رو به عنوان یک نظریه ما میتونیم در سطح سیاسی بسنجیم، به عنوان یک ناظر سیاسی میشه صحبت کرد که فلان نظریه در حال حاضر در چارچوب در حقیقت سیاسی وضع موجود چه معنا و مفهومی داره. یعنی به این معنا من در ارتباط با درستی یا غلطی این نظریه ایران شهری صحبت نمی کنم که به هر حال یکی از موضوعات نقد و جنجال برانگیز هم هست، منتقدانی داره از جناح چپ و معتقدن که اساساً مبنای نظریه چنین نگاهی غلطه، من وارد اون حوزه نمیشم، من تأثیرات سیاسی این موضوع رو عرض کردم، چون دوستانی ایمیل فرستاده بودن و گلایه داشتن که در واقع من در این نقد بی‌انصافی به خرج دادم، درست حرفایی که میزنن. از ببینید دوستان با از این و اگر لب در حقیقت نظریه ایران شهری رو ما این بگیریم که در پی احیای یک در حقیقت گذشته طلایی است، یک دوران طلایی است که ما عزیزان معتقدن که در ایران باستان وجود داشته و ما میبایست در مقابل اسلام، در مقابل آنچه که اسلام سیاسی خوانده میشه و در حال حاضر ایران رو اسیر خودش کرده، میبایست اون شکوه باستانی رو احیا بکنیم، به اون ریشه های گذشته برگردیم که بتونیم یک ایدئولوژی قابل اتکایی در راه این نبرد داشته باشیم، این به لحاظ سیاسی باعث میشه که در به عنوان یک نیروی سیاسی هر کسی که چنین تصوری داشته باشه یا هر جریانی که چنین تصوری داشته باشه در لحظه های بحرانی دچار خطای دید بشه و باعث بشه که در واقع در راستای منافع جمهوری اسلامی قرار بگیره، چون یکی از ویژگی های در واقع جمهوری اسلامی همین استفاده یا میشه گفت سوء استفاده از مفهوم ملی‌گرایی است، از مفهوم وطن. چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی تئوری سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی یا روح الله خمینی اساساً چیزی رو، مفهومی رو به عنوان ملیت به رسمیت نمیشناخت و استقرار جمهوری اسلامی باعث شد که نظام حقوقی و نظام سیاسی که مبتنی بر اندیشه دولت ملت بود و دستاورد مهم انقلاب مشروطه به این معنا که فارغ از دین، باور یا در حقیقت زبان شما، اگر در محدوده جغرافیایی ایران، آنچه در اون مرزهای ایران نامیده میشه، شما به دنیا بیایید، شما به عنوان یک فرد برابری حقوقی دارید با دیگران. جمهوری اسلامی چنین چیزی رو نفی کرد و مبنای شهروندی یعنی دولت ملت رو تبدیل کرد به دولت امت، چیزی رو به نام امت جایگزینش کرد، به این معنی که شما باید سرسپردگی، یعنی شما باید مسلمان شیعه باشید و سرسپردگی به قرائت رسمی از در حقیقت مذهب شیعه یا تئوری ولایت فقیه داشته باشید که بتونید در حقوقی یا میشه گفت در این چارچوب امتیازاتی رو داشته باشید و شهروند ممتاز جامعه باشید، عدالت به عنوان مثال قضایی درباره شما اجرا بشه یا امنیت داشته باشید و غیره. این مبنا رو به هم ریخت. برابر این از این منظر ما منده گمانم این است که بله میبایست از ملی‌گرایی دفاع کرد، اما مفهوم در ذیل مفهوم دولت و ملت، در ذیل مفهوم احیای دولت و ملت که دستاورد انقلاب مشروطه بود. اما جمهوری اسلامی با توجه به این که چنین مفهومی رو اصلا قبول نداره، اما در لحظه های بحرانی برای تحییج جامعه، برای بسیج عمومی جامعه، از مفهوم ملت هم، از مفهوم وطن هم صحبت میکنه، ملیت رو به میان میکشه. اگر خاطرتون باشه بارها در مقاطع مختلف تلاش کرده که احساسات ناسیونالیستی رو علیه اعراب منطقه، علیه کشورهای دیگه تحریک بکنه و چیزی رو به نام منافع ملی در نظر بگیره و به خودش رو مدافع اون قرار بده، که ما میدونیم همونطوری که عرض کردم اساسا با مبنای جمهوری اسلامی در تضاده. و در این لحظه های بحرانی است، به عنوان مثال حالا من داخل پرانتز بگم، اگر خاطرتون باشه در درگیری هایی که نزدیک به 6 سال پیش اینها با عربستان داشتن و به هر حال منجر به تعطیلی سفارتخانه ها شد و تیر و تار شدن روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، مجموعه ای از در واقع اخبار جعلی یک مرتبه منتشر شد، از جمله این که نوجوان های ایرانی رو در فرودگاه عربستان، حالا من یادم نیست کدوم فرودگاه، اما در زائرینی که رفته بودن برای زیارت کعبه و خانه خدای مسلمین، اونجا نوجوانهای ایرانی رو مورد آزار جنسی قرار دادن شرطهای عربستان موقع بازرسی بدنی و این یک موجی در واقع از عواطف ضد عرب رو برانگیخت. یا اگر خاطرتون باشه در همون دوران مجموعه یک خبر رو منتشر کردن که اجساد غواص‌های ایرانی رو که زنده به گور شدند در جریان عملیات کربلای 5 اگر اشتباه نکنم، ولی خب برای مربوط به سال 65-66 می شد اون عملیات کربلای 5، که می گفتن اون اجساد رو ما پیدا کردیم که اعراب بعثی اینها رو زنده به گور کردن، نزدیک به 140 جسد عکس‌های رو منتشر کردن از اونها، که در حال بسیاری از ناظران در همون زمان هم تذکر دادن، با اینکه که در جمهوری اسلامی تونست یک موج ضد عربی دیگه اونجا به وجود بیاره و از سوء استفاده بکنه از احساسات ناسیونالیستی مردم و باعث شد که بخش قابل توجهی همراهی بکنم و همدردی نشون بدم با یک خبر دروغین که واقعا وقتی شما اجساد نگاه میکردید نفی قوانین فیزیک و شیمی بود، اجساد نپوسیده بودن، متلاشی نشده بودن و خیلی از نکات دیگه‌ای که عرض کردم. کسانی در همون دوران به صورت دقیق بررسی کردن خبر رو از جمله محمد قائد که و گفتن که در واقع این خبر بنا به این دلیل جعلی است و درست استفاده. حالا من خیلی بحث رو باز نکنم که با یه قولی نشه جمعش کرده طولانی بشه و برگردم سر اون بحث است. بنابراین زمانی که بر مبنای نظریه ایران شهری شما چیزی تحت عنوان احیای اون شکوه باستانی رو مد نظر داشته باشید، یک به قول این برنامه نویسان یا کسانی که در کسب و کار آیتی هستن، یک باگ در ساختار فکری شما به وجود میاره که جمهوری اسلامی میتونه از اون باگ یا از اون نقطه ضعف استفاده بکنه، نفوذ بکنه و شما رو در لحظه ای که میخواد به عنوان چرخ پنجم خودش مورد استفاده قرار بده. و اون باگ ماگ ملیگرایی و باگ در واقع میشه ملیگرایی که عنوان درست نیست، میشه گفت باستان پرستی یا احیای اون شکوه تاریخی است و میتونه یک تصویر جعلی، یک سراب در نظر بگیرید یا آنچه که شما در دنبالش بودید، اون آنچه که شما در پیش می‌گردید، اون شکوه باستانی رو در حال حاضر جمهوری اسلامی داره احیا میکنه با همونطور که هفته گذاشتم عرض کردم به عنوان مثال همون جمله‌ای که ولایتی گفت، با اینکه ما در حال حاضر نفوذ داریم به عنوان ایران، نه به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری به نام ایران ما نفوذ داریم بر 3 و 5 پایتخت منطقه، یا در زمان درگیری های با آذربایجان که 100% جمهوری اسلامی در به وجود اومدنش نقش داشته به خاطر سیاست های واقعا خائنانه‌ای که پیش گرفته، بیاد به گروه های رو همراستا و همدل بکنه. بنابراین اگر من بخوام بحث رو جمع بکنم، مد نظر من درستی یا غلطی یا فاکت های تاریخی نیست که آیا ایران شکوه تاریخی داشته یا نه. من بحثم بر روی دو نکته بود: یک، آیا اساسا احیای اون شکوه باستانی شدنی است یا خیر؟ چون ببینید ما درباره گذشته زمان هم مثل یک جسم در واقع انسانی میمونه، یک ارگان میمونه، آنچه که گذشته در واقع مرده، از بین رفته و همونطوری که ما فعلا در حال حاضر با توجه به دامنه های و گستره دانشمون نمیتونیم مردگان رو زنده بکنیم، شکوهی هم که از بین رفته بنا به هر دلیلی رو نمیشه احیا کرد و بیش از این که ما انگشت بذاریم بر شکوه دوران باستانیمون که یک طور از نظر من گمان میکنم یک جور مثل مواد مخدر عمل میکنه و ما رو توی یک در حالت خلسه ای فرو میبره، یک نوع مسکنه که دردهایی که داریم رو در نظر نگیریم، میبایست اتفاقا به تاریخ معاصرمون رجوع بکنیم، به دوران آنچه که گفته میشه دوران زوال، خود در واقع ایران شهری ها میگن به اون دوران، به شکست ها و به اشتباهات و از جمله به در حقیقت به پیروزی های ستوری که ما در تاریخ معاصرمون داشتیم. چون در کنار تمامی شکست هایی که به عنوان یک ملت خوردیم، ترقی خواهان در این کشور پیروزی هایی داشتن که اتفاقا میشه به اون دوران ارجاع داد، میشه در پی احیای اون دوران بود، چون همچنان زنده است و همچنان فکرهایی در اون وجود داره که قابل احیا کردن و ما نیازش داریم، از جمله آرمان های انقلاب مشروطه که برآمده است در واقع آرمان های عصر روشنگری بود. و ما امروز در مقابل با جمهوری اسلامی شخصا گمان میکنم که بخش قابل توجهی رو از در واقع مبارزه ما با جمهوری اسلامی، بخش قابل توجهی از اون آرمان ها رو به احیاش نیاز داریم. آرمان ها رو من عرض میکنم، نه به عنوان مثلا قانون دوران مشروطه، قانونی که از دل انقلاب مشروطه. و از طرف دیگه بنابراین تاکید ما به جای اینکه من گم شخصا تاکید ما به جای اینکه بر روی دوران باستان باشه، میباید بر روی دوران معاصر باشه با تمام شکست ها و پیروزی هاش. و از طرف دیگه هم این هوشیاری رو داشته باشیم که آنچه که ما فکر میکنیم، آنچه که ما در حال حاضر بهش تعلق قلبی داریم، فکر یا ایده ای که داریم، آیا در راستای منافع جمهوری اسلامی هست که نیست. ببینید همین بحث رو که من در ارتباط با جناح راست انجام میدم، این بحث رو میشه در ارتباط با جناح چپ و اپوزیسیون هم انجام بده. به عنوان مثال هفته گذشته هم این نکته رو گفتم، به عنوان مثال امپریالیسم ستیزی نیروهای چپ یکی از اون باگ‌هایی است که دارند و جمهوری اسلامی بر در زمان مشخصش، در لحظه بحرانیش، در به قول معروف روز روزش میتونه از اون باگ استفاده کنه، از اون ضعف استفاده بکنه و نیروهای چپ رو در ارتباط با سیاست‌های غرب ستیزانش با خودش همکاری همراه بکنه. به عنوان مثال در تضادی که میتونه در حقیقت وارون جلوه دادن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، ما میگیم بخشی از چپ دارم، من این تصویر ظلم کشورهای غربی و ظلم امپریالیزم به جمهوری اسلامی رو پروموت میکنن یا تبلیغ میکنن یا در بوق و کرناش میکنن و کمک میکنن به این که جمهوری اسلامی خودش رو قربانی یک وضعیتی نشون بده، در صورتی که اساسا قربانی نیست در تضادش با غرب، در جنگی که با غرب داره، بلکه یکی از مقصر اصلی است و آنچه که ما تحت عنوان تحریم ها میبینیم در واقع نتیجه رفتار جمهوری اسلامی است و اتفاقا جمهوری اسلامی است که باید رفتارش رو تغییر بده، نه غرب. ما می‌بینیم که بخشی از چپ در این دام میفته، ناخواسته به دفاع از جمهوری اسلامی بلند میشه. در همین با همین منطق آن گذشته در اون باستان گراهی هم به لحاظ سیاسی میتونه به سود جمهوری اسلامی در واقع تموم بشه، کما اینکه ما میبینیم چهره‌های هفته گذشته هم بازعرض کردم، مثل تورج دریایی، مثل سید جواد طباطبایی که برای میدونیم که ارتباطات نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن، از این کوشش استفاده میکنن و اینها هستن که شارحین اصلی حداقل در میدیا، چون برای دوستانی به من ایمیل زدن و گفتن که کسان دیگری رو هم هستن از جمله آقای اسماعیل وفای اقبایی که گویا من دنبال نکرده بودم که گویا این نظریه رو دنبال میکنن و یک ارادت قلبی دارن نسبت به این مزید درستیش. من شخصا به آقای اسماعیل وفای اقبایی احترام بسیار زیادی قائلم، اما به هر حال آنچه که در فضا در واقع فضاهای روشنفکری یا در رسانه ها ما میشنویم بر مبنای همین دو نظریه شرح داده میشه از ایران، نظریه ایران شهری یا سید جواد طباطبایی و نزدیکانش و یا تورج دریایی در خارج از کشور. در هر صورت بحثم همین بود که این نظریه به عنوان به لحاظ سیاسی میتونه به نفع جمهوری اسلامی در واقع تموم بشه و به واسطه در حقیقت سیاست‌های منطقه‌ایش، سیاست‌های جنگ طلبانه منطقه‌ایش میتونه توجیهش همین نظریه ایران شهری و شکوه و احیای گذشته ایرانی باشه با در حال اسانس شیعی. از این موضوع امیدوارم که این در واقع روشن‌تر شده باشه نگاه من در این زمینه، که واقعا من وارد بحث‌های درستی یا غلطی تاریخی نشدم و صرفا یک سنجش سیاسی از این نظریه. یه اجازه بدید نکته بعدی که مایل بودم امروز در ارتباط باش صحبت بکنم، واسه دادگاه حمید نوری بود. اولین جلسه این هفته برگزار شد با شهادت‌های خانم صدیقه حاجی محسن که برادر ایشون رو در سال 67 به اتهام ارتداد در زندان به قتل رسونده بودند و ایشون امروز در دادگاه حضور داشتن. به هر حال می‌دونیم که دو اتهام به حمید نوری، دو اتهام اصلی حمید نوری وارد، یک در ارتباط با مجاهدینه که مربوط میشه به نقض قوانین جنگی و دو همین اتهام مربوط میشه به چپ‌ها که قتل عمده و ما می‌دونیم که جمعیت قابل توجهی از نیروهای چپ رو و مارکسیست رو اینها به واسطه ارتداد به قتل رسوندن و آنچه که امروز خانم صدیقه حاج محسن در برابر دادگاه در ارتباط با برادرشون مطرح کردن مربوط به این بخش از کیفر خواست حمید نوریست. نکات بسیار به هر حال مهمی رو مطرح کردن، تجربه خودشون رو گفتن، از جمله این که چطور ساک وسایلشون رو، وسایل برادرشون رو دریافت کردن، چطور چه وسایلی در اونجا بوده، عینک‌های شکسته‌ای که به اونها داده بودن یا در واقع کار دستی ها یا صنایع دستی ها و ابزارهایی رو که در زندان ساخته بودن، روند دستگیریشون رو توضیح دادن و در جایی از دادگاه این سوال اساسی رو از حمید نوری پرسیدن که سرنوشت در واقع مقصد کامیون های گوشت یعنی یخچال های کامیوندار یا کامیون های یخچال دار منظرم کامیون های یخچال دار حمل گوشت که باهاش اجساد قتل عام شدگان رو بعد از کشتار به جایی بردن که ما هنوز نمیدونیم. ایشون از حمید نوری پرسیدن که کجاست و بعد از برنامه بنده به شخصه از ایشون پرسیدن که واکنش حمید نوری چی بود. ایشون گفتن هیچ واکنشی نشون ندادن، هیچ تغییری در صورت ایشون مطرح نشد. و این به هر حال نکته هایی رو درباره شخصیت حمید نوری اگر خاطرتون باشه، این آدم هر جایی که برای من یکی از نکته های جالب در ارتباط با این آدم اینه که تا الان نزدیک به 33 جلسه دادگاه برگزار شده، 30 جلسه تقریبا از دادگاه برگزار شده، کسانی اومدن از رنج هایی که دیدن صحبت کردن، رنج هایی که حمید نوری در تحمیل کردنش به این انسان ها نقش مستقیم داشته و او هیچ واکنشی نشون نمیده، در جاهای حتی مسخره میکنه، تمسخر میکنه، ادا در میاره، شکلک در میاره، از جمله کار زشتی که امروز انجام داد. من امروز میخوام در ادامه خواهم داد این رفتارها رو از خودش نشون میده، اما در مقابل وقتی که فشار مرگ بر جمهوری اسلامی داده میشه در بیرون دادگاه یا اگر کسی از روح الله خمینی تحت عنوان مثلا خوناشام یاد ببره نکنه یا به هر حال از روی خشم حرفی به هیئت مرگ زده بشه، این واکنش نشون میده، واکنش ایدئولوژیک نشون میده، میگه من شکنجه شدم. یعنی یک انسان تا چند اندازه میتونه واقعا رذالت در وجودش باشه که با رنج دیگری شکنجه نشه، اون رنج های عمیق، اما با لمس و کوچیک لمس کوچیکترین لمس پایه های ایدئولوژیکش در واقع به سطوح بیاد. اما خب امروز هم یکی از اون کارها رو انجام داد که دادگاه رو کمی به بحران کشید، اینکه عزیزان این که در اتاق خبرنگارها حضور داشتن امروز، چون دمدم دوستان که میدونن ما نمیبینیم، یعنی ما که دنبال میکنیم در کلاب هاوس هیچ تصویری از دادگاه هم دیدوری نمیبینیم، صرفا کسانی که در دادگاه حضور داشته باشن میبینن و بعد هم عکس برداری و فیلم برداری هم برای حاضرین ممنوعه و تنها تصویر برداری مجاز توسط دادگاه انجام میشه. من تصویری افکار عمومی از این دادگاه هنوز ندید در جریانش، منتها به لطف حضور عزیزانی که هستن از جمله خانم سیمین اسبویی که امروز در دادگاه حضور داشتن، من مطلع شدم که حمید نوری به نشانی توهین‌آمیزی امروز شستش رو به کسانی که در اتاق مستمعین حضور داشتن، اتاق مربوط به خبرنگاران، نشون داده. خب برحال ما میدونیم که معنی این حرکت در فرهنگ ایرانی چیست و بعد از اون برحال عده‌ای ناراحت شدن، به ریاست دادگاه گفتن، براشفته شدن. نکته ای که خانم اسبویی گفتن رو خود شاهد امروز یعنی صدیقه حاج حسینی هم تایید کردن در گفتگویی که من باهاشون داشتم در کلاب هاوس و گفتن که این اتفاق افتاده، این کار رو انجام داده و بعد در ریاست دادگاه گفته شده و به هر حال متاسفانه ریاست دادگاه این موضوع رو ندیده بوده، اما به هر حال در و تذکر داده که احترام ها رو باید حفظ بکنن و باید در واقع تذکر جدی به وکلای حمید نوری و شخص او داده شده. اما به هر حال آنچه که اون امروز انجام میداد از جرقه بحثی رو در ذهن من زد، این که خب به هر حال این رفتار نشان دهنده فرهنگ اوست، فرهنگ حمید نوریست که از کجا میاد و به عنوان یک کارگزار رژیم جمهوری اسلامی چه بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنه. و همونطوری که من بارها در این برنامه یا در گفتگوهایی که در کلاب هاوس داشتیم من عرض کردم و این موضوع رو تاکید کردم، ببینید مسئله مربوط به دادگاه حمید نوری صرفا موضوع دادگاه نیست، یعنی ما به صورت مستقیم فقط نباید بهش نگاه بکنیم، گرچه به هر حال به لحاظ حقوقی دادگاه اوست، بررسی جنایات اوست، اما اطلاعاتی که در جریان این دادگاه ما میبینیم، حواشی که در جریان این دادگاه به وجود میاد و به هر حال شهادت شاهدین و مجموعه آنچه ما میتونیم بهش بگیم اطلاعات و فرایند روند این دادگاه، میتونه به ما اطلاعاتی بده یا ذهن ما رو به سمتی ببره که بتونه در حقیقت ماهیت جمهوری اسلامی رو، رژیم جمهوری اسلامی رو روشن‌تر بکنه برای ناظرین. بنده به شخص معتقدم که جمهوری اسلامی یک رژیم خاصه، یعنی نمونه ای از او در جهان معاصر وجود نداره. بسیاری از عزیزان، از ناظرین سیاسی، حتی از دوستان من این رژیم، حتی خود من در دوره های مختلف این رژیم رو به عنوان مثال با رژیم آلمان نازی یا فاشیست ایتالیا مقایسه کردن و میکنیم یا میکنند. در مقاطع و گروه های از چپ ها در واقع این رژیم رو یک رژیم نئولیبرال سرمایه‌داری میدونن، جناح راست این رژیم رو یک رژیم دیکتاتوری میدونه، بسیاری یک رژیم توتالیتر میدونن و و و این تمام این الگوهای موجود در واقع کشورداری رو به جمهوری اسلامی در واقع نسبت میدن. اما شخصا گمان میکنم که جمهوری اسلامی شبیه هیولای فرانکنشتاین بمونه، همونطوری که در اون داستان در واقع فرانکنشتاین، اون هیولا وقتی پزشک از اجزای مردگانی که میدوزده یک هیولا رو، اجزای بدن مرده ها رو برمیداره، از یکی دستش رو برمیداره، سر یکی رو برمیداره، پای دیگری، و اینها رو به هم وصل میکنه و یک هیولای جدید میسازه. من گمان میکنم جمهوری اسلامی چنان محتوایی داره، یعنی ماهیت فرانکنشتاینی داره، به معنای این که در ظاهر در واقع شباهت هایی به تمام این رژیم های سرکوبگر داره. به عنوان مثال نظام تبعیض رو میتونیم شما شباهتش رو با آلمان نازی در نظام تبعیضش ببینید، به لحاظ سیاست های تعدیل ساختاری که اجرا کرده خواسته بعد از جنگ، شما میتونید شباهتش رو با رژیم های نئولیبرال ببینید، به لحاظ منطق استثماری که، یعنی استثمار رو شما میتونید ببینید که کاملا از رژیم های سرمایه‌داری گرفته و تشدیدش کرده، نظارت پلیسی، حکومت پلیسی رو که حد اعلاش رو رژیم های کمونیستی داشتند، میدونید میتونیم ببینیم که از اونها شباهت هایی داره با اونها، اما مجموعه اینها در کنار هم، و ما هیچ رژیمی نداریم که مجموعه اینها رو در کنار هم داشته باشه. و مجموعه این اندام های حیولا وحش رو جمهوری اسلامی به واسطه در واقع قانون مجازات اسلامی به هم دیگه وصل کرده. از این منظر یک ماهیت شریان، خونی که در شریانش جریان داره، همین در واقع ماهیت ارزم به حضورتون قانون مجازات اسلامی و اسلام سیاسی است. و به این معنا ما نیازمند این هستیم که هر تکه‌ای رو، هر ویژگی کوچیک جمهوری اسلامی رو شناسایی بکنیم و بتونیم این تصاویر رو در کنار هم دیگه قرار بدیم مثل قطعه‌های یک پازل، و در نهایت بدیم تصویر بزرگتر این رژیم یونیک رو، به قول معروف یک رژیم خاص رو و یگانه رو، به یک معنا بتونیم این تصویر بزرگترش رو ترسیم بکنیم و این رو در یک قاب ببینیم. به هر کدوم از این اطلاعات من برگردم دوباره به دادگاه حمید نوری که در چه از طرف شاهدین چه در رفتار شخص حمید نوری میتونه ما رو به این سمت راهنمایی کنه. آنچه که حمید نوری امروز رفت انجام داد یک رفتار کاملا دمپنی، یک رفتار نشان دهنده پایگاه فرهنگی طبقاتی این آدم، و این رو به ما میگه که کارگزارهای این رژیم از کجا آمدن، چهره های اصلی، افراد تاثیرگذار این رژیم از کجا آمده، یا پایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی یکی یا یکی از ستونهای جمهوری اسلامی چیست. خب ما میدونیم که، یعنی امروز این فکر به ذهن من رسید که بارها ناظرینی بسیاری در ارتباط با این موضوع صحبت کردند از ابتدای طرق شکلگیری انقلاب، که لومپن کرولترها یا لاتها، اوباشا یا گروهی از جامعه اونطوری که در حال در ادبیات مارکسیستی هست که یک حیات انگلی دارن و در تولید، در روند تولید هیچ مشارکتی ندارن، چه عنوان نیروی کار، چه عنوان حالا سرمایه دار، هیچ روندی در فرایند، هیچ نقشی در روند و فرایند تولید بر عهده ندارن و یک رشد انگلی رو در واقع انجام میدن و ما بهش میگیم لومپن پولترها. اینها نقش اساسی در تداوم حیات جمهوری اسلامی ایفا کردن و جمهوری اسلامی در اولین روزهای استقرارش، یعنی حتی میشه گفت پیش از در واقع پیروزی انقلاب 57 یا به یک معنا فاجعه 57، این گروه ها رو به صورت نظامن جذب میکرد و استفاده میکرد ازشون. مقاله بسیار درخشانی داره غلام حسین سایدی و شخص او، در ادامه هم توضیح میدم، شخص او به عنوان کسی که واقعا روانشناسی اجتماعی میکرد، شخص او بسیار هم در این حوزه کار کرد، نقش این گروه اجتماعی رو در قصه هاش باز کرد، اما به هر حال شناخت خیلی دقیقی از این گروه اجتماعی. مقاله‌ای داره در مجله الفبا که در تبعید در میورد غلام حسین سایدی تحت عنوان سانسور در جمهوری اسلامی. دوستان میتونن مجموعه این ارزم به حضور شماره های مجله الفبا رو در صفحه‌ای هست در فیسبوک تحت عنوان باشگاه ادبیات، اونجا میتونین شما مجموعه این در واقع مجله الفبا رو که غلام حسین سایدی شخصا در فرانسه در میورد بعد از تبعیدش تا دم مرگ، تا زمانی که از جهان رفت، اونجا پیدا کنید. مقاله در اونجا داره و سانسور در جمهوری اسلامی رو به پیش از پیروزی انقلاب میبره، میگه که عبارت خیلی بسیار جالبی داره اونجا، میگه به ناگاه یه سانسور در جمهوری اسلامی حتی پیش از پیروزی انقلاب در جریان تظاهرات ها شکل میگیره، به این معنا که ناگاه، این عبارت غلام حسین سایدی، افرادی آراسته به ژنده پوشی، مردان عزولانی آراسته به ژنده پوشی در جمعیت ظاهر می شدن، بعد از مدتی غیب می شدن و ما وقتی که اینها می رفتن شما می تونستین جای مشتای آهنینشون رو و تخریبی که ایجاد کرده بودن رو در اطراف ببینید. افرادی که در همون تظاهرات ها به زنان حمله می کردن، به زنان مدرن شهری حمله می کردن، بانک ها رو آتیش می زدن، سینما رکس مثلا آتیش می زدن، سینما ها رو حمله می کردن، آتیش می زدن، مشروب فروشی ها و کسب و کار مردم واقعا دیوانه ها حمله میکردن، بهایی ها رو تحت تعقیب قرار میدادن و آزار میدادن. اینها همین گروه بودن، یعنی اوباش شهری که به خدمت روحانیت، یعنی اتحاد بین روحانیت و بازار سنتی در اومدن و تبدیل شدن به بازوی سرکوب آنها. افرادی مثل حمید نازی و کسانی که ما تحت عنوان لومپن پرولتر از اونها یاد میکنیم. و بسیار جالبه که یکی دیگه از افرادی که روی این حوزه کار کرده ایرج مصداقی است. کتاب عدالت خانه و ویرانگرانش جلد چهارمش رو عزیزان اگر مطالعه بکنن که مربوط میشه به لاجوردی و اطرافیان او، در اونجا نکات بسیاری از این شخصیت هایی که سابقه داشتن، به عنوان مثلا پیش از انقلاب شتیل بگیر بودن در محله های جنوب شهر تهران و یا مثلا خلافکار بودن، در قاچاق مواد مخدر کار میکردن، تجارت خون مثلا کار میکردن یا غیره، چطور جذب شدن در سیستم سرکوب و شکنجه جمهوری اسلامی. ما میبینیم که در تمام 43 سال گذشته جمهوری اسلامی چطور این گروه از جامعه رو سیستماتیک جذب کرده و اتفاقا پروسه جذب اینها نکته ایست که میباید دربارش حرف بزنیم، چطور این گروه رو به خدمت گرفته. از اولین روزهای انقلاب یکی از گروه‌هایی رو که جمهوری اسلامی، نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی به واسطه سرکوب، ابتدا سرکوب و در حقیقت سرکوب رو علیه اونها سازماندهی کردن، همین خورده فرهنگ ارزول و باش و لاتها یا لومپن هاست، یا میشه گفت به یک معنا خورده فرهنگ یا یکی از خورده فرهنگ های آسیب دیده شهری که جمهوری اسلامی در ادبیات جمهوری اسلامی تحت عنوان ارزول و باش ازشون نام بود. از اولین روزهای انقلاب بعد شما سرکوب هایی رو که خلخالی در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر یا تعزیراتی که اینها شروع کردن در جنوب شهر تهران که اتفاقا در جلد اول همون کتابی هم که من عرض کردم از ایرج مصداقی تحت عنوان عدالت خانه و ویرانگرانش به صورت کاملا مفصلی توضیح داده میشه که چطور در محله های جنوبی تهران، همین گشت های کمیته ها که الان به تحت عنوان گشت ارشاد در واقع برندش تبدیل شده به گشت ارشاد، چطور اینها در محله های جنوب شهر تهران یا محله های آسیب دیده این افراد رو تارگت میکردن، زیر ضرب سرکوب میبردن و در اون فرایند سرکوب خب یا گروه هایشون میشکستن و قربانی میشدن، دار و مکافات در واقع به قول اینها سپرده میشدن، جانشون گرفته میشد به ناحق، و یا اینکه در اون فرایند سرکوب توبه به عنوان مثال میکردند، تواب میشدن و به همکاری تن میدادن و میشدن بخشی از سیستم. ما این فرایند رو در تمامی مقاطع، یعنی چه در از لحظه تاسیس جمهوری اسلامی تا همین امروز میبینیم. عزیزانی که بگیم میتونن میشه گفت مسائل سیاسی در ایران رو با دقت نظر بیشتری دنبال میکنن، خاطرشون هست که چطور در سال 85 اینها طرحی رو شروع کردن، در 1315 سال پیش، تقریبا 15 سال پیش طرحی رو شروع کردن تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی و تا امروز هم ادامه داره، در مقاطع مختلف دائما تکرار میشه. و به واسطه اون طرح ابتدا همین قول خودشون اراذل و اوباش رو میگرفتن، تعدادشون رو اعدام میکردن، در محله ها میگردوندن، نمیدونم آفتابه به گردنشون میزدن، رفتارهای واقعا وحشیانه با اینها و ضد واقعا میشه گفت بشری علیه اینها انجام میدادن، تمام شخصیت اینها رو در هم خورد میکردن و در همون فرایند کسانی رو که میشکستن و تن به توبه میدادن در سیستم سرکوب خودشون اتقام میکردن. در مقطع سال 85 برای اولین بار، 86-85 اولین بار این پروسه رو انجام دادن، شروع کردن به سرکوب اینها، طرح مقابله، طرح ارتقای امنیت اجتماعی، و ما تأثیراتمون رو بلا فاصله در جنبش 88 دیدیم که چطور اوباش یا لات ها یا لومپن ها یا این گروه آسیب دیده شهری رو در واقع که در جمهوری اسلامی ادغام شده بودن چطور به کار سرکوب معترضین در سال 88 گرفتن، که حسین همدانی که از سردارهای سپاه بود در سوریه در کشته شد چند سال پیش، مصاحبه از او بیرون اومد، دوستان میتونن پیدا بکنن مصاحبه حسین همدانی رو در باره سال 88. این آقای حسین همدانی یکی از افرادی بود که به صورت مشخص در سال 80 در سرکوب های سال 88 نقش مستعین بود و جزو طراحان اون سرکوب ها بود. در اون مصاحبه ایشون میگه که نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، من تصحیح میکنم اگر عددی که میگم اشتباهه، یا 3000 نفر گفت یا 5000، گمان میکنم 3000 نفر گفت، که در جریان سرکوب های سال 88 من 3000 نفر از همین اراذل و اوباش رو به کار گرفتیم برای مقابله با معترضین. این عدد رو من قطعا اگر اشتباه گفته باشم بعد از برنامه چک میکنم و درستش رو در پایین، اگر اشتباه گفته بودم در قسمت کامنت ها میدونم داخل برنامه است. برای این گروه از همیشه یکی از ستونهای سرکوب جمهوری اسلامی بوده و حمید نوری امروز این موضوع رو به عیان به ما نشون داد. فردی که اونقدر بی فرهنگه، اونقدر بی شخصیته، اونقدر در واقع از یک از اعماق میاد، اعماق دوران واقعا میاد، داخل برنامه شد نکته مامزه ای هم باشه دوستان بهش توجه نکنه، یکی از سرودهایی بودش که در سرودهای انقلابی که جمهوری اسلامی پخش میکنه، سرود بهمن خونین جاویدانه، نسل ما حداقل با این آهنگ اینقدر تکرار میکردن توی مدرسه و تلویزیون و همه جا من حفظم. قسمتی از اون سرود هست میگه که در توصیف خمینی میگه در زمستان بهاران آمد، آدم از قعر دوران آمد، خمینی رو میگه و با زبان کاملا رک و صریح داره میگه ما از قرون وسطا آمدیم، آدم از قعر دوران آمد و آدم هایی مثل حمید نوری واقعا از قعر دوران آمدن، هیچ بویی از فرهنگ مدرن نبردن، هیچ بویی از اساساً از فرهنگ نبردن، از ادب نبردن، از شخصیت نبردن. و میبینیم که این برای چندمین باره که به مستمعین و به حاضرین در دادگاه با قلدری با اون فرهنگ لومپنی حمید نوری توهین میکنه. خاطرتون باشه هفته دو هفته گذشتم به یکی دیگه از شاهدین توهین کرد به خانواده او توهین کرد با صدای بلند که منجر به تعطیل شدن دانشگاه. در هر صورت این نکته بود که من فکر میکنم به واسطه اون میشه درباره صحبت کرد، فکر کرد به واسطه رفتارهای همین که نشان دهنده پایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی است. این رژیمی که ما باید بدونیم اجزای این رژیم از چه چیزی تشکیل شده، چه اجزای ایدئولوژیکش، چه اجزای سیاسیش و چه اجزای در حقیقت انسانیش، این چه افرادی این رژیم رو تشکیل میدن، چه افرادی کارگزار این رژیم هن. این رژیم ظرفیت کشتار نزدیک به 4000 زندانی سیاسی رو فقط در یک مقطع زمانی 2 ماهه داره. کمتر رژیمی چنین ظرفیتی رو داره، اساسا کمتر آدمی چنین ظرفیتی رو داره که به چنین کشتارهای دست بزنه. و این به ما نشون میده که پایگاه فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی چیست. این آنچه که غلط خودشون تلاش کردن در تمامی این سالها، در 43 سال گذشته، که بگن جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه. بسیاری از اپوزیسیون هم این رو، این باور غلط رو پذیرفتن که جمهوری اسلامی فرودستان رو، مستضعفین رو نمایندگی میکرده و میکنه. به نظر من غلطه. ما باید دقیق‌تر بگیم جمهوری اسلامی لومپنها رو و عقب مانده ترین عناصر فرهنگی رو در جامعه ایران نمایندگی. این هم از نقطه در حقیقت پایانی. ولی در این 10 دقیقه آخر که من فرصت دارم، دوست دارم که در ارتباط با این مایه بودم که دو کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم. یکی از کتاب ها چاپ جدیدش در پایان این ماه منتشر میشه. به بهانه اون من دوست داشتم که این کتاب رو معرفی کنم. آماده باشن دوستان، میتونن در واقع این کتاب رو تهیه کنن، از آثار خانم شهلا شفیق. ما میدونیم که خانم شهلا شفیق جامعه شناس هستن، دکترای جامعه شناسی دارن و در این حال نویسنده هستن، قصه، رمان، قصه کوتاه، رمان و نمایشنامه می‌نویسن، در این حال که مقاله نویس زبردستی هستن. اما خب آنطور که باید و شاید ایشون شناخته شده نیست در جامعه ایرانی به دو علت اساسی. یک، اینکه عمده آثار ایشون ابتدا به فرزبان فرانسه نوشته شده و بعد حالا به مرور به فارسی یا خودشون نوشتن، بازنویسی کردن، یا در حقیقت ترجمه شده توسط آقای رضا ناصحی. اما نکته دلیل بعدی هم که کمتر شناخته شده هستن ایشون، به هر حال سانسور و زندگی ایشان در جغرافیای تبعیده که این شانس رو از ما گرفته که به هر حال نسلی که در پس از انقلاب در داخل ایران بزرگ شد، بسیاری از این صداها رو مثل من یا نشنیده هنوز یا دیر شنیده و این سانسور واقعا این تقطیع انقطاع نسلی رو به وجود آورده. به هر حال من در زمره در دسته آدم‌های خوش شانس بودم که به هر حال تونستم صدای خانم شهلا شفیق رو بشنوم، آثارشون رو بخونم و امیدوارم که بشه معرفی کنم. کتابی دارن ایشون که ابتدا در سال 2000 به زبان فرانسه نوشته شده، ترجمه به فارسی کتاب چند سال پیش منتشر شد برای اولین بار و در حال حاضر نشر باران قرار است که چاپ جدید این کتاب با تصحیحی که شده ترجمه آقای رضا ناصحی تحت عنوان اسلامیسم و الگوی نوین انسان نقطه ویرگول زندان سیاسی در ایران رو در پایان این ماه گمان میکنم، اونطوری که من میدونم و قراره تا پایان این ماه مجددا منتشر کنن و کتاب به صورت رایگان در اختیار همه قرار خواهد گرفت. یعنی هیچ هزینه‌ای خوانندگان نباید بدن و به این معنا من فکر میکنم میبایست این کتاب رو هر کدوم از ما معرفی بکنیم. گوش به زنگ باشن عزیزان، به محض اینکه این کتاب توسط نشر باران منتشر شد، چه دوستانی که در داخل ایران هستن چه در داخل خارج از ایران هستن بتونن کتاب رو بخونن. کتابی بسیار خواندنی، بسیار دقیق. 2 قسمت داره این کتاب، کتاب اسلامیسم و الگوی نوین انسان زندان سیاسی در ایران، در واقع که من از این به بعد تحت عنوان زندان سیاسی در ایران از اسم می‌برم. بخش اول کتاب در حقیقت مروری است بر چه گفت نه یک کتاب کم حجمی هم هست ولی پر از اطلاعات و تحلیل های درخشان، چون سبکی رو خانم شهلا شفیق در نوشتنشون به کار میبرن که تقریبا ما نداریم، یعنی جز یک نویسنده دیگه در بین مقاله نویس ها من ندیدم کسی دیگه از این سبک استفاده بکنه. سبک فشرده نویسی است به این معنا که شما در یک پاراگراف خیلی کوتاه نکات بسیار زیادی رو جا میدید که بس خیلی هم دقیق و مهم رو، اما به هر حال پاراگراف های کوتاه، یعنی در یک حجم خیلی کوتاه بیشترین اطلاعات ممکن جا میشه. سبک به لحاظ نوشتاری واقعا سخت، یعنی شما باید نویسنده زبردست باشید، مقاله نویس زبردستی باشید بتونید این سبک رو استفاده کنید در نوشتن. به هر حال کتاب به اون سبک نوشته شده، با اینکه کتاب کم حجمی است اما بسیار غنی پر از اطلاعات. بخش اول این کتاب مربوط میشه به در واقع مرور مهمترین وقایعی که در پس از انقلاب رخ داد، از دهه یعنی در از فردای 22 بهمن تا 30 خرداد 60، که چه عوامل سیاسی دست به دست هم داد، چه وقایعی دست به دست هم داد که سرکوب و یا اون سرکوب در حقیقت خونین دهه 60 به وقوع پیمنده. و خانم شهل و شفیق در این قسمت واقعا نکاتی رو انتخاب کردن، نکاتی که تمام دادین، تمام مسئله، تمام وقایع رو نمیگن اما مهمترین وقایع رو اونجا میگن و میتونه سرنخهای بسیار درستی بده برای دنبال کردن که برای دنبال کردن تاریخ انقلاب، خاصه در 3 سال اولش که چه اتفاقاتی افتاده، چه وقایعی رخ داده. از این منظر، از این نقطه، از این منظر اهمیت داره که حداقل مشاهدات شخص من اینه که یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه تقطیع نسلی بوده، یعنی بین نسل‌ها فاصله‌های عمیقی میندازه و به واسطه اون فاصله و شکافی که بین دو نسل ایجاد میشه میاد تاریخ رسمی رو اونجا قالب میکنه. من این رو اولین بار در ارتباط با حقیقت نسل بعد از خودم دیدم، این عزیزانی که در حال حاضر مثلا 23 24 سالن، 23 4 ساله هستن و میشه بهشون گفت نسل قیام آبان یا قیام دیما. اون نسل واقعا چیزی در ارتباط با تجربه سیاسی نسل من نداشت، یعنی آنچه که در سال 88 برای ما اتفاق افتاد اساسا نمیدونست چه اتفاقاتی افتاده، جزئیات رو نمیدونه، چون به واسطه همون سانسور و به واسطه سرکوب عمیقی که وجود داشته و در عین حال تنبلی روشنفکران نسل ما یا مبارزین سیاسی نسل ما، ثبت نشدن اون تاریخ، این ارتباط قطع شده و توی این شکاف، توی این شکاف بین نسل، بین نسل من و نسل قبل‌تر، جمهوری اسلامی میاد روایت‌های خودش رو جا میده، روایت‌های رسمی که به نفع خودش، و تصور به هر حال نسل بعدی از تجربه نسل قبل از خودش یک تصور غلط است، یک تاریخ غلط است. و ما میدونیم که شما وقتی از گذشته برداشت غلطی داشته باشین، رفتار شما در آینده هم غلط. همین اتفاق در ارتباط با شدت و حدت بیشتری هم به هر حال در ارتباط با وقایع سال 60 و نسل‌های بعد از اون وجود داشته، از جمله من، که اهمیت فصل قسمت اول این کتاب رو میرسونه. اینکه خانم شهلا شفیق و قسمت اول این کتاب انسان از زندان سیاسی در ایران این مقطع از تاریخ رو به درستی توضیح دادن، نکات لازم رو گفتن و میتونه شروع در آگاهی نسل‌هایی باشه که از دهه 60 چیز چندانی نمیدونن یا تاریخ درستش رو نمیدونن. اما دومین بخش کتاب که به هر حال بخش بیشتری کتاب رو هم، حجم بیشتری از کتاب رو هم در بر میگیره، تحلیل خانم شفیق هست از وضعیت زندان سیاسی در ایران. خب پروژه فکری ایشون در این کتاب این بوده که خاطرات زندانی های سیاسی رو در دهه 60 ایشون خوندن با یک دقت نظر بسیار بالایی، این که خاطرات رو خوندن و بعد بر مبنای در حقیقت خاطرات این زندانیان منطق زندان رو شروع به تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی، منطق سرکوب یا سازوکار سرکوب در جمهوری اسلامی، ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه کار میکنه و نظریه‌ای در ارتباط با اون دوران یا زندان سیاسی در واقع جمهوری اسلامی به خصوص در دهه 60 دارن که بسیار تحلیل درخشانیه، اینکه از چه منظری دست به سرکوب میزنند، در پی چه هدفی هستند و چگونه این ماکت زندان در دهه 60 بعدها در واقع یک مقیاس بزرگتری به اجرا در اومده در برای سرکوب جامعه. در هر صورت من گمان کردم که حالا که بعد اواخر ماه اکتبر رسیدیم و قرار بر این است که این کتاب توسط نشر باران در ماه آینده به صورت رایگان در اختیار خواننده ها قرار بگیره، واقعا وظیفه است که این کتاب معرفی بشه تا خواننده های بیشتری داشته باشیم. دارم این کتاب رو حتما به موقع تهیه بکنید، به آماده باشید. نشر باران رو اگر دنبال بکنید قطعا خبرش رو چه در اینستاگرام چه حالا در شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام من مطمئنم که صفحه داره نشر باران، توسط خود آقای مسعود معافان اداره میشه، اگر دنبال بکنید قطعا خبر انتشار این کتاب میاد و شخصا هم در زمانی که منتشر بشه یک بار دیگه این کتاب رو معرفی میکنم و اطلاع رسانی میکنم. عنوان کتاب هم یک بار دیگه من عرض میکنم: اسلامیسم و الگوی نوین انسان نقطه ویرگول زندان سیاسی در ایران، نوشته خانم شهلا شفیق، ترجمه رضا ناصحی. من همینجا برنامه رو در واقع پایان میدم. فکر میکنم بیشتر از زمان لازم هم صحبت کردم، وقتمون صحبت کردم از یک به یک ساعت شد. از صبوری شما عزیزان ممنونم که تا این برنامه از برنامه تعامل کردیم و صحبت های من شدیم. امیدوارم که نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من بفرستید. در هفته که گذشت من چند ایمیل دریافت کردم که اونا رو بدون پاسخ گذاشتم، از این بابت واقعا شرمندم، کمی گرفتار بودم، اما حتما در این هفته بود عزیزان پاسخ ها رو می نویسم. امیدوارم که این نکته رو، این موضوع رو حمله بر بی احترامی یا عدم توجه من ندونید. به هر حال منتظر شدن نظرات شما هستم، چه از طریق ایمیل، آدرس ایمیلی که در پایین این صفحه هست، و یا چه از طریق کامنت هایی که میتونید در زیر ویدئوی این برنامه در یوتیوب بذارید. تا روز چهارشنبه و برنامه دیگه، روز و شب تمامی عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش.